بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2 جلسه 54 استاد فاضل 16/8/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک دلیل دیگری که منکرین حجیت ظواهر کتاب اقامه کرده اند عبارت از این است که میگویند قرآن دارای یک مطالب بسیار عالی و بلند و یک افکار خاصی هست که دست بشر کوتاه است از اینکه اون مطالب رو درک بکند و به عمق اون مطالب برسه، برای اینکه ما ملاحظه میکنیم میبینیم نه تنها قرآن اینطوره، مثلا نهج البلاغه امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه الذي هو دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوق، نهج البلاغه رو ما نمیتونیم ادعا بکنیم که به تمام مقاصد عالیه و مطالب بالای او میتونیم دسترسی پیدا بکنیم. وقتی که در نهج البلاغه مسئله این طور شد، در کلام خالق و کلام خداوند که فوق نهج البلاغه است، چطور کسی میتواند ادعا بکند که این عقول ناقصه بشریه می تواند دست به جانب اون مقاصد دراز بکند و دستش به اون مطالب برسه؟ باز نه تنها در نهج البلاغه مطلب این طوره، در بین علماء خودمون هم، اونهایی که واجد مقام عصمت نیستند و دون المعصومند، میبینیم گاهی بعضی از کتابها پیدا میشود که این کتابها رو جز عده قلیلی و عده معدودی نمیتوانند به مطالب او در عمق نظریات نویسندگان این نوع کتابها را به دست بیاورند. تنها یک گروه مخصوصی که سالیان دراز زحمت کشیده باشند و ده ها سال در اون راه صرف وقت کرده باشند می توانند به اون کتاب ها دست پیدا بکنند. فرض کنید مانند بعضی از کتاب های بو علی سینا، مانند کتاب اسفار، یا در اصول خودمون مثل کفایه و امثال کفایه. وقتی که کتاب‌های بشری در بینش این نوع کتاب ها ملاحظه میشه، اون وقت دیگه چه کسی میتواند از قرآن انتظار داشته باشد؟ قرآنی که کلام خالقه، قرآنی که دیگه ما فوق او کتاب و کلامی وجود نداره، چطور میتوانند بشر استفاده از این قرآن بکنند و به مطالب این کتاب پی ببرند؟ اینم یک نوع دلیلی است که اینها اقامه کردند. لکن جواب از این دلیل اینه که درسته که قرآن یک همچین مطالبی درش هست و یک همچه معانی بسیار بلندی درش وجود داره، لکن مقصود شما اینه که آیا همه مطالب قرآن این چنینه؟ تمام مطالبی که قرآن در مقام افاده و افهام او برآمده یه همچی خصوصیتی داره؟ پیداست که مطلب این طور نیست. خب آیه ای که مثلا در باره وضو نازل شده و مردم از طریق این آیه وضو گرفتن رو به عنوان مقدمه نماز یاد گرفتن، چه مطالب عالیه ای در این آیه وضو هست؟ آیه وضو تکلیفی رو برای مردم مشخص میکنه، وضو رو یاد مردم میدهد. آیا شما مدعی هستی که تمام مطالب قرآن این خصوصیت درش وجود داره؟ نه، اینطور نیست مطلب. البته در مطالب قرآن یک همچه مضامین و مطالبی هم هست که گوش بده عرض می شود که یک همچه مطالبی هم در قرآن وجود داره، لکن ما که نیمدیم در بحث حجیت ظواهر کتاب، ما بخواییم بگیم، ادعا کنیم که تمام مطالب قرآن قابل دسترسیه و تمام مطالب قرآن رو همه درک می کنند. ما اینجوری ادعا کردیم، محل نزاعمون یه همچین مطلبی بود که اگر یک آیه‌ای ظهوری داشت، مخصوصا در حکمی از احکام که بیشترین توجه ما در طرح مسئله حجیت ظواهر کتاب مربوط به آیاتی است که دلالت بر احکام میکنه، وظایف عملیه مردم رو مشخص میکنه، برای این آمده که مردم رو آشنای به وظایف عملیهشون بکنه. ما اینجوری میخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم اگر آیه ای بود ظهور در حکمی داشت و شما قرینه برخلاف این ظاهر نه در عقل چیزی پیدا کردید و نه در روایات معتبره قرینه ای به دست آمد، شما میتونی این ظاهره عرض می شود آیه حکم رو بگیری، بر طبقش رفتار بکنی، بر طبقش فتوا بدهی، بر طبقش رساله بنویسی. خب این حرف چه ارتباطی داره به این که در قرآن عرض می شود مسائل قامزی وجود داره و افکار بشر نمیتونه به اون مسائل برسه؟ البته همونطوری که در دلیل آخری که اینها ذکر کردن و ما هم بعدن انشاءالله ذکر میکنیم در قرآن متشابهات وجود داره و قرآن خودش هم نهی از اتباع متشابه کرده و اونجام عرض می کنیم که مسئله اتباع متشابه هیچ ارتباطی به اخذ به ظواهر نداره و اخذ به ظواهر جزء مصداق متشابه نیست در قرآن. پس بالاخره اشتمال قرآن بر یک همچی معانی این اقتضا نمی کند که اون ظاهری که محل بحث ما هست با اون خصوصیاتی که ما در محل بحث ذکر کردیم و با اون نتیجه‌ای که ما در نظر داریم که بیشتر ظواهر مربوطه به احکام و استفاده احکامه، ولو اینکه اختصاصی به این نداره، ما در بحث ظواهر میخواییم بگیم شما اگر تاریخ هم میخوایید نقل بکنید از قرآن میتونید نقل بکنید، اگر مواعظ و نصایح رو هم بخواید مورد اعتماد قرار بدید به نصایح و مواعظ قرآن هم میتونید اعتماد بکنید. حتی در باب عقایدم در صورتی که برخلاف دلیل عقلی مسلم نباشه به ظواهر قرآن تکیه کنید، معاد جسمانی رو از راه قرآن ثابت بکنید. بسیار حرف خوبی هست. تقریبا ما ظواهر کتاب رو در یک دائره وسیعی ما براش حجیت قائلیم، لکن بما اننا اصولیان و اصول مقدمه فقهه، بیشتر تکیه ما روی حجیت ظواهری است که دلالت بر حکمی از احکام میکنه و در فقه ما قابل استناده و مورد استناد. اما مسئله حجیت ظواهر کتاب یک مسئله عمومیه، اون هم در رابطه با مردمه. این قصص برا کی نقل کرده؟ لقد کان فی قصصهم ابرال اولی الالباب رو برای کی گفته؟ مواعظ و نصایح رو برای کی متعرض شده؟ استدلال برای معاد جسمانی رو برای کی متعرض شده؟ اینها همه برای مردمه، نه به عنوان اینکه مردم از قرآن فاصله بگیرن و بگوین چون یک مطالب شامخی در قرآن وجود داره پس قرآن رو باید بوسید و کنار گذاشت، قرآن رو فقط از قرائت و تلاوتش استفاده کرد، برای رسیدن به معانیش دیگه نباید انسان متحمل رنج و تعمق و تدبر بشود. اینم یکی از دلایل اینها. دو دلیل دیگر هم دارن که ای رو عرض بکنیم و این بحث خاتمه پیدا بکنه. اون دلیل آخرشونه، اون دلیل آخرشون عرض می شود که این دلیلشون این است که اینها دست به دامن علم اجمالی زدند، به این صورت گفتند که ما علم اجمالی داریم، به این که عمومات کتاب یک قسمتش بلا اشکال تخصیص یا تخصیصهای متعددی به او خورده است و همینطور در بین مطلقات کتاب علم اجمالی داریم که یک قسمت از مطلقات کتاب این تقیید واحد یا تقیید متعدد در مورد اونها وجود داره، نه تنها در عمومات و مطلقات مطلب پیاده می شود، بالاتر ما علم اجمالی داریم که یک ظواهری در قرآن هست و خلاف این ظواهر اراده شده و خلاف این ظواهر را هم ائمه ما علیهم السلام بهش آشنا هستند. پس در حقیقت ما در مراجعه به قرآن در برابر عموماتی که طرف علم اجمالی هست قرار گرفتیم، در برابر مطلقاتی قرار گرفتیم که طرف علم اجمالیه، در برابر ظواهری قرار گرفتیم که طرف علم اجمالیه. خب خود شما در اصول در مورد علم اجمالی به مقتضای تحقیق چه میگویید؟ میگید علم اجمالی منجزه، هر کجا که علم اجمالی در کار آمد دست انسان رو میبندد و مانند علم تفصیلی در تنجیز نقش پیدا میکنه. پس این علم اجمالی کأنه مثل علم تفصیلی میماند. اگر علم تفصیلی داشتید به اینکه تمام عمومات تخصیص خورده، تمام مطلقات مقید شده، تمام ظواهر خلافشون اراده شده، آیا می توانستید به هیچ یکی از اینها عمل بکنید؟ حالایی هم که شما علم اجمالی پیدا کردید، این علم اجمالی جانشین همون علم تفصیلیه، یعنی با وجود علم اجمالی حتی به یک عام نمی توانید تمسک بکنید، به یک مطلق نمی توانید تمسک بکنید، به یک ظاهر نمی توانید تمسک بکنید، برای اینکه احتمال خلاف در تمام اینها جریان داره و احتمالی که طرف علم اجمالی باشه غیر از احتمال بدوی و احتمال ابتداییه. پس ما روی زمینه وجود علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی نمیتوانیم به هیچ یک از ظواهر قرآن تمسک بکنیم و استفاده بکنیم. این یک دلیل است که به حسب ظاهر دلیل خوبی به نظر می رسد، لکن یک جواب نقضی داره و یک جواب حلی دارد. جواب نقضیش اینه، شما میگیم همین معنا رو که در رابطه با قرآن و عمومات و مطلقات و ظواهر کتاب میگید، این همین معنا درباره عمومات و مطلقات و ظواهر روایات پیاده می شود. آیا شما علم اجمالی ندارید به اینکه عمومات روایات خیلیشون یا یک قسمتشون تخصیص خورده؟ آیا شما علم اجمالی ندارید به اینکه قسمتی از مطلقاتی که در روایات موجوده به بعضی از روایات دیگر تقیید شده؟ مگر مسئله تخصیص و عموم و تقیید و اطلاق تنها در رابطه با کتاب و روایاته؟ آیا در بین خود روایات مسئله عام و خاص و مطلق و مقید وجود نداره؟ یا اونجام شما علم اجمالی دارید به اینکه جمعی از عمومات روایات تخصیص یا تخصیصات متعددی به او زده شده و همینطور مطلقاتش همینطور و حتی اون قسمت اخیرش هم در مورد روایات هست؟ شما علم اجمالی دارید که بعضی از ظواهر روایات قرینه برخلافش در بعضی از روایات دیگر وجود داره. پس همین بیانی که خود شما در رابطه با قرآن می کنید در رابطه با روایات هم همین دلیل شما جریان داره، در حالی که شما در مورد روایات هیچ این حرف رو نمیزنید و ظواهر روایات رو حجت و معتبر میدانید. این یک جواب نقضیه. و اما جواب حلی رو دقت بفرمایید، جواب حلیش اینه، میگیم این علم اجمالی شما رو ما اجمالا قبول داریم، ولی حدودش رو بر ما مشخص کنید. ببینیم این علم اجمالی شما در یک دائره محدودیه یا در یک دائره وسیعیه؟ چون دو تا احتمال در اینجا وجود داره. ممکنه شما علم اجمالی در رابطه با کتاب رو به این صورت محدودش بکنید، اینجوری بگید، بگید ما علم اجمالی داریم به این که عمومات کتاب جمعی از اونها یک مخصصاتی داره که این مخصصات در روایات موجوده و اگر ما دنبال بکنیم و فحص بکنیم و تتبع بکنیم این مخصصات رو به دست میاریم. با این قید شما علم اجمالی رو میگید. علم اجمالی به مخصصاتی برای کتاب در روایات هست که اگر ما به مجامع روایتی با دقت و تفحص و تتبع کامل مراجعه بکنیم، اون مخصصات رو پیدا می کنیم، اون مقیدات رو پیدا می کنیم. و همینطور در مورد خلاف ظاهر میگیم ظواهر قرآن یک قسمتش، خلاف ظاهرش اراده شده و این خلاف ظاهر قرینه نقلی داره و این قرینه نقلی به کیفیتی است که اگر ما در روایات موجوده به ایدینا و در مجامع روایتیمون تتبع و تفحص کامل بکنیم، اون قرائن برخلاف ظواهر رو ما به دست می آوریم. یه وقت شما اینجوری ادعای علم اجمالی می کنید. اگر اینجوری ادعای علم اجمالی کردید، ما این علم اجمالی رو قبول داریم، این یه واقعیته، نمیتونه کسی این واقعیت را منکر بشه که مخصصات در روایات هست، مقیدات در روایات هست، قرائن خلاف ظواهر در روایات تفسیریه وجود داره. و اگر شما مراجعه کنید و دنبال بکنید، وقوف بر اونها پیدا می کنید. میگیم درسته یک همچه علم اجمالی قابل انکار نیست، لکن این علم اجمالی نسبت به اون ظاهری که محل بحث ماست و حجیت اون ظاهری که محل بحث ماست نمیتونه مخالفتی داشته باشه. برای اینکه ما کدام ظاهر رو محل بحث قرار دادیم، کدام عام و مطلق را محل بحث قرار دادیم، گفتیم اون ظاهری که شما به روایات مراجعه کنی و قرینه نقلی بر خلاف او پیدا نکنی، عمومی که برای تخصیصش به روایات مراجعه کنی و در مورد همون تخصیص احتمالی روایت دال بر تخصیص پیدا نکرده باشی. در حقیقت این ظاهری که ما داریم ذکر می کنیم، این خارج از دایره علم اجمالیه. علم اجمالی یه چیزی رو میگه و این ظاهری رو که ما حجت قرار میدیم خارج از مورد علم اجمالی است. ما ظاهری را که در روایات بعد از تفحص دلیل بر خلافش نیست میخواییم بگیم حجته. شما میگید ما علم اجمالی داریم به این که در روایات قرینه بر خلاف ظاهر است، به حیثی که اگر ما تتبع بکنیم اون قرینه رو پیدا میکنیم. فرض این است که شما در مورد این ظاهر کاملا تتبع کردید و فحصتون کامل بوده و هیچ قرینه برخلافی هم پیدا نکردید و محل بحث ما حجیت چنین ظاهر و چنین مسئله ای بوده، پس اگر شما در تقریر علم اجمالی به این صورتی که ما عرض کردیم علم اجمالی رو عرض می شود ادعا بکنید، ما هم میپذیریم و هم در مقابل شما میگیم منجزیت چنین علم اجمالی ربطی به مسئله حجیت ظواهر پیدا نمیکنه، برای اینکه مورداشون با هم فرق میکنه و ظواهر از دایره علم اجمالی خارجه. لکن ممکنه شما بگید نه، ما دایره علم اجمالی رو به صورت وسیع ادعا می کنیم، ما همونطوری که در دلیلمون تقریر کردیم که به یک صورت وسیعی بود، به همون صورت ادعا می کنیم وجود علم اجمالی رو. همینطور میگیم ما عموماتی داریم و علم اجمالی داریم، به اینکه اینها مخصص یا مخصصاتی در روایات داره. دیگه ما قید نمی کنیم که اگر به روایات مراجعه کنیم، بحث کامل بکنیم، اطلاع بر اون مخصصات هم پیدا می کنیم. نه، این قید رو نمی زنیم. همین میگیم که عموماتی است و مخصص یا مخصصاتی در روایات داره، مطلقاتی است، مقید یا مقیداتی در روایات داره، ظواهریست قرینه برخلاف در روایات داره، بدون اون قید بعدی. ما اینجوری ادعای علم اجمالی رو میکنیم. اگر اینجوری ادعا کردید، ما در مقابل شما میگیم ما قبول نداریم این علم اجمالی رو. علم اجمالی یک مسئله وجدانیه، یک مسئله ای نیست که همینطور کسی تحمیل بکنه وجود علم اجمالی رو. اون مقداری که وجدانن ما علم اجمالی داریم، همون در دایره محدودی بود که در باره احتمال اول ما صحبت کردیم، اما بیشتر از او، زائد از او، یعنی یه مقیداتی باشه که من الممکن ما اگر تفحص کاملا بکنیم دسترسی به اون مخصصات پیدا نمی کنیم. چون معنای اوسعیت اینه مقیداتی باشه که اگر ما 50 سالم زحمت بکشیم دسترسی به اون مقیدات پیدا نمی کنیم. و یک قرائن برخلاف ظواهری باشه که هرچه ما رنج تتبع را تحمل بکنیم بازم روشن نمیشه. میگیم خب یه ادعایی شما میکنید، ما نمیتونیم وجدانن بگیم یه همچی علم اجمالی در ما وجود داره. اونی که ما روی رابطه بین روایات و قرآن و روی ارتباط بین خاندان عترت و طهارت و کتاب الله میدانیم و اونها رو مبین و مفسر قرآن میشناسیم، همین مقداره که در کلمات اینها، در این همه روایاتی که در اختیار ما هست، اینها بیاناتی در رابطه با قرآن دارند و ما اگر دقت کنیم و تتبع بکنیم بیانات اینها رو پیدا می کنیم، قرائن برخلاف رو به دست می آوریم، مخصص و مقیدات رو ما به دست می آوریم. اون مقداری که ما وجدانن علم اجمالی داریم همین مقداره و زائد بر این مقدار دیگه این صرف ادعاست. دلیلی بر وجود چنین علم اجمالی وجود نداره و گفتیمم که علم اجمالی به نحو اول مانع از حجیت ظواهر کتاب به هیچ وجه نیست. بله رسیده. خب اگر این طوره پس همون اشکال اولم سر جای خودش هست، پس روایات هم حجیت نداره. عرض می شود که اینم یک دلیل که اینها اقامه کردن با جوابش. دلیل آخرم مطرح می کنیم چون جوابش احتمالاتی درش هست که باید توضیح داده بشه. آخرین دلیل اینها تمسک به آیه ایست که میگوید در کتاب الله هم محکمات وجود داره و هم متشابهات وجود داره و در دنبال میفرماید که متشابهات رو شما متابعت نکنید. نهی میکند ان اتباع المتشابه و میفرماید اونهایی که در قلوبشون زیق و انحرافی وجود داره یتبعون ما تشابه همه ابتغاء الفتنه، نظر اولیه ایشون این است که زمینه فتنه رو به وجود بیاورن و غرض دومشون و ابتغاء تأویله، در حالی که و ما یعلم تأویله الا الله، در حالی که تعویلش رو جز خدا و اونهایی که اتصال علمی به خداوند تبارک و تعالی دارن جز اونها کسی نمیداند تعویل آیات متشابه را. پس دلیل اینجوری شد که در قرآن متشابهاتی قطعاً وجود داره و قرآن هم نهی کرده از اتباع متشابه و اتباع متشابه رو مربوط به اما الذین فی قلوبهم زیغ قرار داده. اون وقت اینا اینجوری میگن میگویند که متشابه مصادیقی داره. یکی از مصادیق متشابه هم حمل الظاهر علی الظاهر. اگر کلامی ظهور در یک معنا داره لکن ظهور غیر قطعی، ظهور ظنی، ظهوری که همراه با احتمال خلافه، چون این ظهور قطعی نیست و احتمال خلافم همراهشه، اینم یکی از مصادیق متشابهه. البته مصادیق روشنی هم داره، اونجایی که آیه هیچ ظهور نداشته باشه، اونجایی که به تمام معنا مبهم باشه و مردد بین دو معنا یا سه معنا باشه، اونجا هم متشابه قطعاً، لکن مسئله ظاهر هم یکی از مصادیق متشابهه. بعد میگویند که لازم نیست که، خوب دقت کنید، میگن لازم نیست که ما ثابت بکنیم که ظاهر از مصادیق متشابهه. اگر شما احتمالش هم بدی کافیه، احتمال بدید که یکی از مصادیق عنوان متشابه اخذ به ظاهر و حمل الظاهر علی الظاهر، همینم کفایت میکند برای ما. چرا؟ برای احتمال دادی که ظاهر از مصادیق متشابهه و متشابه هم ممنوع الاتباعه، پس در حقیقت شما احتمال میدید که ظاهر ممنوع الاتباع باشه. یعنی چه احتمال میدید ظاهر ممنوع الاتباع باشه؟ یعنی احتمال میدید که ظاهر حجت نباشه. همین که شما احتمال دادید که ظاهر حجت نباشه، ما برمیگردیم به همون اصل اولی که قبل از ورود در امارات مخصوص مطرح شد و اون این است که شک در حجیت یک اماره ای، این مسابقه با قطع به عدم حجیت اون اماره است. اگر اماره ای مشکوکت الحجیه شد، دیگه کارش تمامه، لازم نیست که دلیل بر عدم حجیتش قائم بشه. همین که دلیل بر حجیتش قائم نشد یکفی. لذا اگر شما اینها میگن احتمالم بدید که عمل به ظاهر از مصادیق متشابهه، این برگشت میکنه به این که شما احتمال میدید ظاهر ممنوع الاتباع باشه، یعنی احتمال میدید که ظاهر حجیت نداشته باشه و همین احتمال عدم حجیت معنا شک در حجیت ظاهره و خودتون قبول دارید که شک در حجیت یک شیئی مسابق با قطع به عدم حجیت اون شیئه. لذا میگوین بر ما لازم نیست که ما اثبات بکنیم که ظاهر از مصادیق متشابهه، همین وجود احتمال هم ما را به هدف میرساند و نتیجه هر دو عدم حجیت ظواهر خواهد بود. اینم آخرین دلیلی است که اینها ذکر کردن که دقت در جوابش بفرمایید تا فردا.